أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث کفایه، مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کردن که در تعارض بین استصحاب و قواعد فقهیه کدوم مقدمه. شون فرمودن که قواعد فقهیه مثل قاعده تجاوز و قاعده فراق، یا مثلا فرض بفرمایید اصالت صحت عمل غیر، اینجا قاعده تجاوز و قاعده فراق مقدمه، چنان که در جلسه قبلم برای دوستان گفتیم وجه تقدمش هم، یا اینکه دلیل قاعده تجاوز و فراق قاعده استصحاب رو تخصیص میزنه و چون به خاطر اینکه استصحاب هم حالت سابقه رو استصحاب هم شبهه حکمیه رو میگیره هم شبهه موضوعیه، اما قاعده تجاوز و قاعده فراق فقط در شبهات موضوعیه جریان دارن، پس قاعده تجاوز و قاعده فراق خاصن و اون عام مطلق در این صورت تغییر میزنه یا تخصیص میزنه. یا اینکه از این جهت بگیم که قاعده فقهیه بر استصحاب مقدم هست که اگر استصحاب رو مقدم بکنیم هیچ موردی برای قاعده فقهیه باقی نمیمونه، لذا باید قاعده فراق و تجاوز رو بذاریم کنار، در حالی که فقها به قاعده فراق و قاعده تجاوز تمسک میکنن. خب این بحث رو در جلسات قبل هم مطرح کردیم و مفصلا بیان کردیم، اما دوران بین استصحاب و قرعه، این که استصحاب مقدم هست یا قرعه مقدمه، مرحوم آخوند می‌فرماید استصحاب مقدم هست. باز مرحوم آخوند می‌فرماید که استصحاب دلیل قرعه رو چیکار می‌کنه؟ تخصیص می‌زنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه قرعه، ببینید، قاعده به دستمون میدن و اون قاعده این است که هر جا ما عام می داشتیم خاصی داشتیم، این خاص اون عام رو تخصیص می زنه. در دوران بین استصحاب و قاعده فراق و تجاوز، خب قاعده فراق و تجاوز خاصه چون در شبهات قواعد فقهیت در شبهات موضوعیه جریان داره، اما استصحاب در قواعد کلیه هم در حکم کلی هم جریان داره، لذا استصحاب هم شبهات حکمیه رو می گیره هم شبهات موضوعیه. قاعده فراق و قاعده تجاوز فقط چی رو میگیره؟ فقط در واقع شبهات موضوعیه رو میگیره، لذا تخصیص میزنه. اما در دوران بین استصحاب و قرعه، قرعه اینجا عامه، قرعه مطلقه، دلیل قرعه عامه. چرا؟ چون میفرماید القرعه لکل امر مشکل، حالا میخواد حالت سابقه داشته باشه یا حالت سابقه نداشته باشه، ولی استصحاب خاصه چون استصحاب فقط در مورد جاری میشه که حالت سابقه داشته باشه، اما قرعه چه حالت سابقه داشته باشه چه حالت سابقه نداشته باشه قرعه جریان داره، پس قرعه میشه عام، این میشه خاص، او رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. توجه فرمودی؟ مستشکلم اومد اشکال کرد، گفت قرعه اماره است، استصحاب اصول عملیه است، لذا چطور شما در اماره گفتید اماره بر استصحاب مقدمه، خبر واحد بر استصحاب مقدمه، شهرت بر استصحاب مقدمه، امارهی که حجیتش ثابت بشه اینها بر استصحاب مقدمن؟ چرا؟ چون قبلا گفتیم که اماره ورود داره نسبت به استصحاب، شک که در استصحاب رو از بین میبره، شک که در استصحاب رو از بین میبره، لذا ورود داره. خب اینجا هم قرعه اماره است، وقتی قرعه اماره باشه در این صورت اماره بر استصحاب مقدمه، بعد شما میاد استصحاب رو مقدم میکنی، میگید استصحاب قرعه رو تخصیص میزنه، دلیل قرعه رو. مرحوم آخوند بحث امروز ما همینه که ایشون جواب میده، از این اشکال جواب میده، پس اشکال این شد که قرعه اماره است، اماره بر استصحاب که اصول عملیه است مقدمه، پس باید ما بیایم چیکار بکنیم؟ قرعه رو بر استصحاب در موردی که با هم تعارض دارن ها، چون بعضی جا هست که قرعه جریان داره قرعه میاندازیم در حالی که اصلا حالت سابقه نداره، مثلا مایه‌ای که من نمیدونم که آیا این مثلا فرض کن خمره یا آبه، بین آب بودن و خمر بودن قرعه بندازن. ها حالت سابقه هم که نداره، من نمیدونم حالت سابقهش این خمره آبه، حالت سابقهش هم نمیدونم، پس لحاظ حالت سابقه نشده. در بعضی جاها استصحاب جریان داره، مثل وجوب نماز جمعه ربطی به قرعه نداره. اما در اون مواردی که استصحاب با قرعه با هم تعارض بکنه، که هم مورد قرعه باشه و هم مورد استصحاب باشه، خب اینجا مرحوم آخون فرمود استصحاب مقدمه. چرا؟ چون دلیل قرعه رو تخصیص میزنه، چون استصحاب خاصه. استصحاب فقط در جای جاری میشه که حالت سابقه داشته باشه، اما قرعه القرعه لكل امر مشکل، میخواد حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه. توجه فرمودی. خب در اینجا چه کار بکنیم؟ آیا استصحاب رو مقدم بکنیم یا اینکه قرعه بیاندازیم؟ مثلا فرض کنید یک انایی هست، این انا یا این دو بله انا مال زیده، اما دو تا انا داریم، یکیش مال زیده، نمیدونم کدوم مال زیده، ها کدوم مال زیده، نمیدونم کدوم مال زیده. خب اینجا بیایم قرعه بیاندازیم، مستشکل میگه بیایم قرعه بیاندازیم. توجه فرمودی. در حالی که در اینجا اگر استصحاب جریان پیدا بکنه، مرحوم آخون میگه استصحاب مقدمه، یعنی به این معنا که بیایم چیکار بکنیم، بیایم خدمت شما عرض بکنم اینجا یا قرعه بیاندازیم یا استصحاب جاری بکنیم. در اون موردی که هم قرعه و هم استصحاب با هم جریان دارن، مرحوم آخون میگه استصحاب مقدمه، چون دلیل قرعه رو تخصیص میزنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه دلیل قرعه لکل امر مشکل، میخواد حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، ولی استصحاب خاصه. استصحاب فقط موردی رو شامل میشه که حالت سابقه داشته باشه. توجه فرمودید. اینجا استصحاب بر قرعه مقدم میشه و تخصیص میزنه، اما مستشکل میگه نمیتونه مقدم بشه. چرا؟ چون قرعه اماره است. وقتی اماره باشه، شما در اماره میگید اماره مقدمه بر اصول عملی است. مرحوم آخون جواب میده، حالا جواب امروز رو خوب توجه بفرمایید، بحث امروز رو. مرحوم آخون میفرماید که ببینید قرعه، موضوع قرعه اون فعلی هست که مجهوله، مشتبهه، مشکله. موضوع قرعه امر مشکله، امر مشتبهه. این امر مشتبه که موضوع قرعه قرار گرفته، در جایی هست، در جایی مفهوم و معنا پیدا میکنه که نه حکم واقعیش معلومه نه حکم ظاهری. خوب دقت کن. پس قرعه در جایی است که نه حکم واقعیش روشنه نه حکم ظاهری. مثلا فرض بفرمایید در جمع خدمت شما عرض بکنم شاتی که یک شات مثلا فرض کن حرام هست، خب شما میگید بیاید قرعه بیاندازیم. خب قرعه میاندازی، شما یک فردی رو چکا میکنی؟ معین میکنی. این فردی که شما معین کردی به واسطه قرعه، استصحاب میگه حرام نیست، قرعه میگه حرامه. خوب دقت کنید تا اونجایی که با هم تعارض دارن. یک مورد هست که استصحاب جریان داره، مثل شبهات حکمیه، ربطی اصلا به قرعه نداره، چون قرعه در شبهات حکمیه اصلا جریان نداره. یه مورد مال قرعه است که ربطی اصلا با استصحاب نداره، اونجایی که مثلا فرض بفرمایید حالت سابقه اصلا نداره، اصلا حالت سابقه نداره، مثلا مایه‌ای که من نمیدونم اصلا این مایه خمر یا نه، حالت سابقه‌ش هم اصلا نمیدونم. اگه حالت سابقه‌ش رو میدونستم که خمر بود میگفتم خمره، اگه آب بود میگفتم آبه، ولی حالت سابقه‌ش هم نمیدونم. اما در جایی که با هم تعارض بکنن، در جایی که با هم تعارض بکنن، این مستشکل میگه در کجا تعارض میکنن؟ اونجایی که با قرعه انداختن بین گوسفندها، من یک گوسفندی رو به عنوان موتوع خارج کردم. استصحاب میگه قبلا که موتوع نبوده، الان موتوع نیست. قرعه میگه نه موتوع است. ببین این موردی است که با هم تعارض دارن. استصحاب میگه این موتوع نیست چون قبلا موتوع نبوده، حرام نبوده. قرعه میگه نه همین حرام همینه. حالا چجوری قرعه میاندازم؟ این که میاد حیوانات رو دو دسته میکنن، مثلا 100 تا گوسفند دو تا 50 تا میکنن، قرعه بینشون میندازن که مثلا فرض کنید که سمت راست یا سمت چپ، توجه فرمودید، میگن مثلا موتوعه و عدم موتوعه، اینا رو قاطی میکنن. توجه فرمودید. و یکی رو به عنوان سمت راست برمی‌دارن، یکی به عنوان سمت چپ برمی‌دارن، معلوم میشه که موتوعه تو اینه، اونو خارج میکنن، باز اونو دو دسته میکنن، موتوعه و غیر موتوعه رو چیکار میکنن؟ میان خدمتشون دو تا مینویسن، موتوعه و عدم موتوعه. موتوعه مثلا فرض بفرمایید که بله یکی رو برمی‌دارن به عنوان سمت راست، یکی به عنوان سمت چپ، باز دوباره همین طور تا اینکه یکی باقی میمونه. قرعه میگه یک این یکی همون موتوعه است، قرعه میگه این همون حرامه، استصحاب میگه حرام نیست، با هم تعارض میکنن. مستشکل میگه خب قرعه اماره است، قرعه مقدمه. مرحوم آخون میفرماید نه، خوب توجه کنید، این فردی که الان خدمت شما عرض کنم میخوایم قرعه بیاندازیم، قرعه مرحوم آخون میگه در جایی جاری میشه، خوب گوش کنید، قرعه در جایی جاری میشه که نه حکم واقعیش روشنه نه حکم ظاهریش، جایی که نه حکم واقعی و نه حکم، چون کل امر مشتبه، امرون مشکل، امری که مشتبهه، امری که مشکله، یعنی حکم واقعی و ظاهری نداره، اما استصحاب حکم ظاهریه. وقتی استصحاب حکم ظاهری درست میکنه، در این صورت اون امر ظاهری، اون مشکل بودن و اون مشتبه بودنی که موضوع برای قرآن است، او رو از بین میبره، تخصیص میزنه. توجه فرمودی؟ پس مرحوم آخون، البته ورود نه ها، چون مرحوم آخون قالب تخصیصه، ایشون میفرماید وقتی استصحاب حکم ظاهری استصحاب حکم ظاهری درست میکنه دیگه، میگه قبلا نماز جمعه واجب بوده الان واجبه، این موتوعه نبوده، حرام نبوده، الان هم حرام نیست، حکم ظاهری درست میکنه. اما قرعه که حکم ظاهری درست نمیکنه، قرعه اصلا محلش جاییست که نه حکم واقعی باشه نه حکم ظاهری، اصلا محل قرعه اینجاست. خب استصحاب حکم ظاهری درست میکنه، وقتی که حکم ظاهری درست میکنه دیگه معنا نداره که قرعه جریان پیدا کنه. چرا؟ چون گفتیم قرعه در جاییست که حکم ظاهری نداره، حکم ظاهریش هم مشتبهه، حکم واقعیش هم مشتبهه. القرعه لکل امر مشتبه، هم مشتبه به حکم واقعیه هم مشتبه به حکم ظاهریه. استصحاب وقتی که حکم ظاهری درست کرد، پس اون مورد دیگه مورد قرعه نمیتونه باشه، چون مورد قرعه گفتیم جایی است که باید امر مشتبه باشه، یعنی حکم واقعی و ظاهریش معلوم نباشه. استصحاب میاد معین میکنه حکم ظاهری رو. وقتی حکم ظاهری رو در این فرد معین کرد، در این شبهه موضوعیه، دیگه قرعه در اونجا نمیتونه جریان پیدا بکنه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین به نظر مرحوم آخوند استصحاب بر قرعه مقدم هست. چرا؟ چون به خاطر اینکه در اون موردی که استصحاب جاری بشه، اون مورد مورد قرعه نیست، چون اون موردی است که حکم ظاهریش به واسطه استصحاب روشن میشه. در نتیجه حالا که روشن شد، دیگه مورد مورد برای قرعه نیست، چون مورد قرعه جایی است که حکم ظاهریش روشن نباشه، لذا دلیل استصحاب دلیل قرعه رو تخصیص میزنه. خیلی مطلب قشنگیه، اگه دوستان این مطلب رو خوب هضم بکنن. توجه فرمودید. پس گفتیم قاعده تجاوز و قاعده فراق مقدمه، چون اگر مقدم نکنیم قاعده تجاوز و قاعده فراق اصلا لغو میشه، چون ما موردی نداریم الا اینکه استصحاب جریان داره، لذا مسونن از لغویت میگیم قاعده فراق و قاعده تجاوز مقدمه. یکی هم گفتیم قاعده تجاوز و قاعده فراق تخصیص میزنه. چی رو تخصیص میزنه؟ خدمت شما عرض بکنم که استصحاب رو، چون استصحاب هم در شبهات حکمیه جاری میشه هم شبهات موضوعیه، ولی قاعده فراق و قاعده تجاوز فقط در شبهات موضوعی است، تخصیص میزنه. ببین این میشه خاص، اون میشه عام، تخصیص میزنه. قرعه هم تخصیص میزنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه القرعه لکل امر مشکل، جایی که حکم ظاهری و واقعیش معلوم نیست، اما استصحاب حکم ظاهریش معلومه، حکم ظاهری درست میکنه، لذا مورد وقتی که حکم ظاهری پیدا کرد دیگه مورد قرعه نیست. این هم به همین سادگی. حالا عبارت دوستان توجه بفرمایید. خب لا یقال رو بیان کردیم، مستشکل میگه قرعه اماره است، استصحاب اصل عملیه، اماره بر اصل مقدمه. مرحوم آخون میفرماید فإنه یقال، جوابش اینه لیس الامر کذلک، امر اینطور نیست، یعنی اینطور نیستش که بگیم قرعه اماره است و اصلا قرعه حکم معین نمی کنه، قرعه اصلا جایی است که حکم واقعی و ظاهریش اصلا روشن نیست. چطور اماره است؟ لیس الامر کذلک، اینطور نیستش که قرعه بر استصحاب مقدم بشه، چون قرعه اماره است. فان المشکوک، این که میگه مشکوک یعنی اون موردی که ما شک داریم، مثل اون حیوان، اون شاتی که مثلا فرض کن موتو است تو بین این صد تا، اون مشکوک مما کاند لهو حالتون سابقه، اون مشکوکی که حالت سابقه داره، خب این حیوان که قبلا از خلقت که موتوعه که نبوده، که موتوعه بودن آرس شده، حالت سابقه داره، حالت سابقه شده که این حیوان موتوعه نیست. و این کانه من المشکل، اینم امر مشکله، مشکله یعنی چه؟ یعنی حکمشو نمیدونیم. ول مجهول ول مشتبه، اما مشتبه به عنوان واقعی، در استصحاب حکم واقعی رو نمیدونیم، در قرآن امر واقعی رو نمیدونیم، القرآن لکل امر مشکل، حکم واقعی رو نمیدونیم. اگه میدونستیم که دیگه قرآن نمیدازیم یا قرآن بندازی که حکم واقعی روشن نمیشه، استصحاب هم حکم واقعی رو روشن نمیکنه. پس در این جهت هر دوتا مشترکن که استصحاب و قرآن هر دو موضوعشون شکه، موضوعشون مشتبهه، اما استصحاب شک در حکم واقعی داریم نه در ظاهری، چون استصحاب حکم ظاهری درست میکنه، اما قرعه شک و مشتبهی که داریم هم حکم واقعی مشتبهه هم حکم ظاهری. میفرماید فإن المشکوک، مشکوک که داره میگه نه اون موردی که ما شک داریم، مثل حیوانی که موتو است ولی نمیدونیم تو بین این صد تا کدوم یکی هست، مما کاند لهو حالتون سابقه، همون مشکوک، همون حیوان که با قرعه آوردیمش بیرون، این حالت سابقه داره دیگه، درسته نه؟ و این کان من المشکل و المشهور و المشتبه به عنوان الواقعی الا انه لیس منها، اما این مشکوک نسبت به استصحاب الا انه برمیگرده به مشکوک، اما در مورد استصحاب که گفتیم استصحاب هم مشکوکه دیگه، استصحاب هم شکه دیگه، الا این مشکوک در مورد استصحاب لیس منها مشتبه نیست، نسبت به واقع مشتبهه، ولی لیس از قسم مشتبه به عنوان ما تر علیه، به عنوان اون چه که عارض میشه بر این مشکوک، من نقض یقین به شک. یعنی چی؟ به حسب لا تنقض الیقین به شک دیگه مشکوک نیست. یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهریش هست. استصحاب نسبت به واقع مشکوکه، اما نسبت به ظاهر دیگه مشکوک نیست. لیس من المشتبه، مشتبهون به حسب الواقع، یعنی استصحاب وقتی هم جریان پیدا کنه بگه نماز جمعه واجبه، حکم واقعیش نیست، چون حکم واقعیش روشن نمیشه. اونی که روشن میشه حکم ظاهریه، وجوب ظاهریه. فإن المشکوک مما کان له سابقه و این کان من المشکل و المجهول و المشتبه به عنوان الواقعی، یعنی حکم واقعیش روشن نیست، الا این مشکوک لیس من المشتبه، اما این به عنوان مشتبه نیست، در صورتی که لا تنقض الیقین به شک این مشکوک رو بگیره. ببین لیس من المشتبه، این مشکوک لیس من المشتبه اگه استصحاب جاری بشه، لا تنقض الیقین به شک جاری بشه دیگه لیس من المشتبه، لیس از مشتبه به عنوان آنچه که تر ابر این مشکوک من نقض یقین به شک، یعنی وقتی لا تنقض الیقین به شک گرفتش حکم ظاهری درست میشه، استصحاب که گرفتتش این مشکوک رو حکم ظاهری درست میشه، این حیوان قبلا حرام نبوده، استصحاب میگه حرام نیست، حکم ظاهری درست میکنه. اما و ظاهر من دلیل القرآن ان یکون منها، اما دلیل قرآن مشتبه به قول مطلق، هم حکم واقعیش مشتبهه هم حکم واقع هم حکم ظاهریش، لا فی الجمله، نه مثل استصحاب باشه، فی الجمله مشتبه نیست که بگیم فقط نسبت به حکم واقعی مشتبهه اما حکم ظاهری درست میکنه، نه، به قول مطلق. فدلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب که دلالت میکنه بر حرمت نقض، از صادق بر این مشکوک حقیقتا، بر این مشکوک صدق میکنه، رافع لموضوع دلیل قرعه ایزن، موضوع دلیل قرعه رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. درسته؟ حالا این که میفرماد رافع لموضوعه ایزن، این یعنی منظور مرحوم آخو میخواد بگه، با این بیانش میخواد بگه ورود داره، ولی بالا میگفت تخصیصه، توجه فرمودید، میگه موضوع رو از بین میبره. موضوع قرعه چی بود؟ امر مشتبه. مشتبه چیه؟ مشتبه در قرعه رو معنا کنی، یعنی موردی شامل میشه که نه حکم واقعیش معلومه نه حکم ظاهریش. استصحاب حکم ظاهری درست میکنه. وقتی حکم ظاهری در این مورد درست کرد، در این شات، شاتی که مشکوکه، وقتی استصحاب حکم ظاهری درست کرد، دیگه مورد، مورد قرعه دیگه نیست. نتیجه میگیریم فلا بأس برفع الید از دلیل القرآن، در این صورت رفع ید میکنیم از دلیل قرآن، عند دوران الامر، بین دلیل قرآن و بین رفع الید از دلیل استصحاب، دلیل استصحاب مقدمه. چرا؟ لوهن عموم ها، چون به خاطر اینکه عموم قرآن موهونه، قرآن جریان نداره در همه موارد، لذا سندش موهونه، و قوت عمومهی، ولی استصحاب جریان داره. کما اشرنا الیه آنفن و الحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله باطنا و ظاهرا. این تمام مطلب عزیزان من در این بحث تعارض بین استصحاب و قواعد فقهیه. درست شو؟ میریم سراغ مقصد آخری که مرحوم آخوند در اینجا بحث میکنن در کفایه، چون کفایه 8 تا مقصد داره. المقصد الثامن که آخرین مقصدی هست که مرحوم آخوند بحث میکنه، در رابطه با تعارض ادله و امارات. اگر دو تا اماره با هم تعارض بکنن، دو تا دلیل با هم تعارض بکنن، خب تعارض استصحاب رو بیان کرد، تعارض بین استصحاب و اماره رو گفت، تعارض بین استصحاب و اصول عملیه رو گفت، تعارض بین استصحاب و قواعد فقهیه رو بیان کردیم، تعارض بین استصحاب و استصحاب رو بیان کردیم. اینجا المقصد الثامن در مورد تعارض ادله و اماراته، که اگر دو تا دلیل با هم تعارض بکنن، دو تا خبر واحد با هم تعارض بکنن، دو تا خبر ظنی، دو تا دلیل ظنی با هم تعارض بکنن، حالا اینجا کدوم چیکار بکنیم؟ در اینجا ابتداعا مرحوم آخوند میفرماید تعارض چیه؟ در لابلای بحث‌های سابق دوستان حتما این رو ملاحظه کردن که مرحوم آخوند میفرماید که تعارض با تزاحم، اونجا فرقشو گفت که تر تزاهم هر دو دارای مقتضی هستند، ولی در تعارض احد هما مقتضی داره ولی یکیش مقتضی نداره، ممکن هم هست که هر دو تا اصلا مقتضی نداره، هر دو تا کذب باشه. در تعارض مثلا فرض فرمایید یک خبر میگه نماز جمعه واجبه، یک خبر دیگه میگه نه نماز جمعه حرامه. حالا تعارض دو قسم داریم، یا تعارض ذاتی داریم مثل وجوب و حرمت، وجوب و حرمت تعارض ذاتی دارن، یعنی اصلا جمعشون ممکن نیست، اما یه تعارض بالعرض داریم. تعارض بالعرض این هستش که به نفسه اینا با هم تعارض ندارن، اما به خاطر یه جهت دیگر، به خاطر علم اجمالی با هم تعارض دارن. مثلا فرض کنید علم اجمالی داریم، یا این نجسه یا این نجسه، حالت سابقه شون هم طهارت بوده، استصحاب طهارت با این، با استصحاب طهارت داریم، میشه تعارض، اما تعارضشون ذاتی نیست، تعارضشون بالعرضه. چرا؟ چون هم این میتونه نجس باشه، هم این میتونه نجس باشه، هم این میتونه پاک باشه، هم میتونه باشه، ناممکن نیست. اما به خاطر علم اجمالی من دارن این دو تا با هم تعارض میکنن، چون علم دارم که یکی نجسه با هم تعارض میکنن، والا استصحاب طهارت با این، با استصحاب طهارت این، با ذاتن با هم تعارض ندارن، اما به خلاف وجوب و حرمت اینا ذاتن با هم تعارض دارن. حالا مرحوم آخوند ابتداعا تعارض رو معنا میکنه، حالا امروز تعارض رو بشنوید. مرحوم شیخ می فرماید که التعارض و تناف دلیلین به حسب مدلوله هما، این که دوتا دلیل به حسب مدلولشون با هم تعارض داشته باشن. اولا این تعریف خدمت شما عرض بکنم که در تعارض بین دوتا استصحاب در مورد علم اجمالی رو نمیگیره، چون به خاطر اینکه مدلول اونها اصلا با هم تعارض ندارن، گفتیم تعارضشون بالعرضه. این تعریفی که مرحوم شیخ میگه فقط تعارض به ذات رو میگیره، که میگه این مدلول با مدلول، مثلا یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میگه نماز جمعه حرامه. ببین این مدلولش حرمته، این مدلولش وجوبه، اینها با هم تعارض دارن. مرحوم شیخ میفرماید تعارض یعنی تنافی بین دو تا دلیل به حسب مدلولشون، به حسب مدلولشون چیه با هم تنافی دارن. توجه فرمودید که گفتیم اگر ما این معنا رو بگیریم که به حسب مدلول با هم تنافی دارن، در این صورت اون تعارض بالعرض رو نمیگیره، تعارض به ذات رو میگیره. در حالی که ما تعارض بین ما اینجا میخوام تعارض رو بحث بکنیم، خدمت شما عرض بکنم که ظاهرش اینه که تعارض بالعرض رو هم میخوام ثابت بکنیم، یعنی میخوام بحث بکنیم که آیا اگه تعارض کردن تساقط میکنه یا اینکه نه به مرجحات مراجعه میشه. خوب توجه کنید چی دارم میگم. مرحوم آخون میفرماید این تعریف مرحوم شیخ درست نیست، اگرچه مرحوم آخون بارها گفته این تعریف شرح الاسمیه و تعریف شرح الاسمی رو نمیشه اشکال کرد، چون اینا تعریف ماهوی نیست، تعریف به جنس و فصل نیست، به حد و رسم تام و ناقص نیست. این تعریف شرح الاسمیه، فقط علل اجمال میخواد چیکار بکنه؟ میخواد این فرد مخاطب رو از اون خدمت شما عرض بکنم که اجمالی که نسبت به مفهوم تعارض داره رو خارج بکنه، یعنی مفهوم تعارض رو برای او علل اجمال روشنش بکنه. توجه فرمودید، و الا تعریف به جنس و فصل نیست. ولی با این حال مرحوم آخون میفرماید این تعریف شیخ تعریف خوبی نیست. چرا تعریف خوبی نیست؟ اول تعریف آخون رو بگیم. مرحوم آخون میفرماید تعارض تناف دلیلین، توجه فرمودید، تناف دلیلین به حسب مدلوله هما، اما علاوه چه تناقض و تضاد، اما به نحو تناقض و تضاد باشه، یعنی باهاشون تضاد داشته باشن. که اگر این تعریف رو بگیریم باز تعارض بالعرض رو دیگه نمیگیره، این تعارض به ذات رو میگیره. توجه فرمودید، ببینید یه قیدی اضافه میکنه، ایشون میفهمد علاوه تضاد و تناقض، یعنی تنافی داشته باشن، اما صرف تنافی نه، صرف تنافی کفایت نمیکنه که تعارض باشه. میگیم چرا صرف تنافی به درد نمیخوره، باید تنافی باشه که به نحو تضاد باشه. آخه گاهی وقتا تنافی هست ولی تضاد نیست، این دوتا با هم تنافی دارن. مثل عام و خاص، اعتق رقبه، میگه لا تعتق رقبتن کافره، خب اینا تنافی دارن ولی تعارض نیست، اینا مطلق و مقیدن. یا عام و خاص، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، تنافی دارن ولی تضاد نیست بینشون، پس تعارض نیست. لذا میگیم خاص میاد عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. مرحوم آخون میفرماید تعارض فقط صرف تنافی مدلول نیست، چون شیخ میفرماید تناف الادله، تناف الدلیلین به حسب مدلوله هما. و اگر ما این معنا رو بگیریم پس عام و خاص هم تعارض دارن. چرا؟ چون تنافی دارن. این میگه اعتق رقبه، چه فاسق چه کافر، اون میگه لا تعتق رقبتن کافره، خب مدلولشون تنافی داره. اگه معنای مرحوم شیخ رو بگیریم پس باید بگیم بین عام و خاص، بین مطلق و مقید، حتی بین حکومت، بین ورود، یه دلیل بر دلیل دیگر ورود داره، حکومت داره، اینا تنافیه بینشون، ولی جمع عرفیه، تناقض نیست. لذا قید تناقض و قید تضاد رو مرحوم آخون اضافه میکنه، میگه تعارض اون تنافی هست، نه مطلق و تنافی، اون تنافی هست که قید داره، قیدش اینه که یا علاوه تناقض باشه، یعنی بینشون تناقض باشه، یا تضاد باشه. تناقض بین نفی و اثباته، یکی میگه هست، یکی میگه واجبه، یکی میگه واجب نیست، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، این میشه تناقض، چون بین نفی و اثباته. تضاد، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، ببین یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست، اون تناقضه. توجه فرمایید، جمع و هما نشاید، رفعشون هم ممکن نیست، نه جمعشون ممکنه نه رفعشون. اما در تضاد معنا میکنیم که جمعشون ممکن نیست ولی رفعشون ممکنه. یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، خب نمیشه هم واجب باشه هم حرام، جمعشون نمیشه اما رفعشون میشه، میتونه هم واجب نباشه هم حرام نباشه، مباح باشه، استحباب باشه. توجه فرمودی؟ لذا این قید رو مرحوم آخوند اضافه میکنن. این رو عباره المقصد الصامن فی تعارض الادله والامارات فصل التعارض هو تنافی الدلیلین اول ادله، تنافی دو تا دلیل یا ادله، ادله که میگه من بیشتر از دو تا، سه تا چهار تا ممکنه، دو تا روایت با هم تعارض کنن، سه تا روایت با هم تعارض کنن، به حسب دلاله، یعنی به حسب دلالتشون، توجه کنید، یعنی مدلولشون، دلالتشون، حالا یا دلالت مطابقیشون یا دلالت التزامیشون. یه وقت هست میبینی دو تا دلیل به مدلول مطابقی با هم تعارض دارن، یه وقت میبینی نه، مدلول مطابقیشون با هم تعارض ندارن، مدلول التزامیشون با هم، اون مفهومگیری یه مفهوم میگیره یه مفهوم دیگه میگیره، مدلولاشون با هم تعارض ندارن ها، ولی مفهوماشون با هم دیگه تعارض دارن. مدلول التزامی و مقام اثبات، این قید رو استفاده میکنه، علاوه تناقض، نه مطلق و تنافی، تنافی که بر وجه تناقض باشه یا تضاد باشه، حالا یا تضاد حقیقتن هست یا عرضن هست، معنا کردم دیگه، یا تضاد حقیقتن هست بین وجوب و حرمت یا بالعرضه، مثل مثلا در اطراف علم اجمالی دوتا اصل جاری کنیم تعارض لازم میاد ولی بالعرضه، معنا کردم. یعنی چی تعارض؟ به ان علم به کذب احده ما اجمالا، میدونیم یکی دروغه اما کدوم نمیدونیم، ما عدم امتناع اجتماع ما اصلا، با اینکه اجتماعشون ممتنع نیست، توجه فرمودی؟ بله، ما عدم امتناع اجتماع ما اصلا، این داره اون عرضن رو معنا میکنه ها، که تعارض عرضی چطوره؟ یعنی خودشون مشکل ندارن، مدلولاشون با هم میخون، یعنی به نفسه با هم تعارض ندارن، به خاطر علم اجمالی با هم تعارض دارن، یعنی میدونیم یکی از این دوتا استصحاب کذبه، مثلا یکی از این دوتا خبر کذبه. و علیه، این و علیه دیگه رد کلام مرحوم شیخه. مرحوم شیخ میفرماید تعارض یعنی تنافی، ما میخوام بگیم صرف تنافی تعارض نیست، بیانم کردیم ولی باشه تفصیل بحث انشالله برای جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.